أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث مفردات از کتاب الاتقان في علوم القرآن به حرف با رسیدیم و در حرف با فعلا خود بای مفرده، یعنی خود حرف با رو بررسی میکنیم. میفرمان که الباء المفرده تو حرف جر له معان، خود با حرف جر و چند معنا داره که اشهر معانیش رو شروع میکنن گفتن. فرمان که از همه مشهورتر الساق، غیر از الساق معانی دیگری هم برش گفته شده که متعدده و اینها رو انشالله خواهیم خوند. اشهرها الالساق، مشهورترین معنای با الساق یعنی چسباندن. ولم یذکر لها سیبوی غیرهو، سیبوی غیر این معنا رو برای با ذکر نکرده، گفته با معنای الساق رو داره در همه موارد. و قیل انهو لا یفارقها، گفته شده الساق از با جدا نمیشه. انهو این معنای الساق، لا یفارقها، جدا نمیشود، مفارقت نمیکند با رو. یعنی اگر ما معانی دیگری هم برای با در ادامه گفتیم، در همه اون موارد باز هم الساق هست، یه چیز دیگه هم کنارش هست. قال فی شرح اللب و هو تعلق احد المعنیین بالآخر، الساق رو تعریف کرده، گفته الساق این تعلق و وابستگی یکی از دو معناست به دیگری. مثلا وقتی که میگید که الان خودشون مثال میزنن به صورت حقیقی و مجازی، فرمان که الساق یعنی این که یکی از دو معنا به دیگری تعلق و وابستگی پیدا میکنه. این الساق ثم قد یکون حقیقتن، گاهی این الساق حقیقی است، مانند ومسحو به رؤوسکم، مسح و رأس رو حساب بکنید، مسح کنید به سرتان، به سرهاتان، مسح کنید به سرهاتان. این مسح تعلق پیدا می کند به رأس، یک نفع ارتباط و وابستگی، ارتباطش به این صورتی که مسح روی رأس واقع میشه. مسح کنید به سرهاتون، ای الصق المسح برؤوسکم، یعنی معنای الساق اینجوریه، الساق کنید، بچسبانید مسح رو به سرتون. این مسح چسبیده بشه به سرتون، بر سر محقق بشه. خداوند متعال فرموده فمسحو بر وجوهکم و ایدیکم من، این آیه همینجور، وامسحو به رؤوسکم همینجوره، آیه فامسحو به وجوهکم و ایدیکم من، مسح کنید به صورتهاتون و دستهاتون، منهو از اون علوق، از آنچه که از اون ضربه بر عرض حاصل میشه، چون این دومی مال تیممه که فتیمم سعیدا طیبا، شما یک سعید طیبی رو قصد بکنید، دستتون رو سعید طیب بزنید روی وجه الارض، روی سطح زمین، بعد مسح کنید به صورتهاتون و دستهاتون، منهو از اون تیمم، از اون علوقه به اصطلاح آنچه که به دستتون چسبیده. این منهو رو آیون توی مرجعش صحبت دارن و لذا بعضی در تیمم علوق رو شرط میدانن، یعنی اینکه مثلا وقتی طرف دستش رو میزنه روی خاک یا سنگ، این یه چیزی به دستش باشه که این به صورت و دستهاش بعد به مال. بعضی ها میگن نه، این منهو من ابتداییته، یعنی این مسحتون از اون تیمم ناشی بشه، که حالا این بحثش تو بحث من باید صحبت بشه و توی بحث تفسیر. الان ما تو بحث به وجوه کم فمسحو به وجوه کم و ایدی کم، مسح کنید به صورت هاتون و دست هاتون، منهو از اون تیمم و از آنچه که مثلا به واسطه تیمم سعید طیب به دستتون اومده. آیه اول مربوط به وضو بود، آیه دوم مربوط به تیممه و این الساق حقیقی است. واقعا مسح بر سر محقق میشه، مسح بر صورت و دست ها محقق میشه. و قد یکون و مجازن، گاهی هم این الساق مجازی است، واقعا این تعلق و این ارتباط حاصل نمیشه، مثل و اذا مرو بهم یتغامزون، وقتی که اون مجرمین، اون کسانی که دعوت پیامبران رو نشنیدن، از کنار مؤمنین میگذرند با چشم اشاره میکنند، حالت تمسخر، اینها رو مسخره میکنند، یتغامزون. خب و اذا مرو بهم، وقتی که به ایشان میگذرند، بر ایشان میگذرند، مرو بهم باهاشون برخورد میکنند، منتها این مرور به اون هم، به اون مؤمنین، به این ضمیر مستقیما ارتباط پیدا نمیکنه اونجور که مسح به سر ارتباط پیدا میکرد. این افراد از کنار مؤمنین عبور میکنند، پس الساقشون به مؤمنین الساق حقیقی نیست که مرور بکنن به مؤمنین، یعنی واقعا برخورد بکنن، مثلا بدنشون به اونها برخورد بکنه یا چی، بلکه به مکان یقربون من، وقتی که مرور میکنند به مکانی که نزدیکند اون مؤمنین منهو به اون مکان، وقتی که اینها مرور میکنند به مکانی که مؤمنین نزدیک به اون مکان هستند، یتغامزون، اینها اشاره میکنند با حالت تمسخر با اونها برخورد میکنند. خب مرو بهم همینه، همین که میگید مررتو به زیدن، به زید مرور کردم، زید مثلا نخوابیده بوده شما روش عبور بکنید برید، یا توی برخورد بدنتون به او برخورد نکرده، اما از کنار هم گذشتید، یعنی از مکانی که یقرب منه زیدون، زید نزدیک بوده به اون مکان، شما عبور کردید. این میشه الساق مجازی. معنای دوم التعدیه است، یعنی فعل لازم رو متعدی میکنه، کل همزه نحو ذهب الله به نورهم، که ذهب خودش معنای رفت رو داره، اما وقتی که بابا متعدی میشه معنای برد رو میده. ذهب الله به نورهم، خداوند نورشان را برد. یا ولو شاء الله لذهب بسمعهم، اگر خدا میخواست شنوایی اینها رو میبرد. با اومده ذهب رو متعدی کرده، لذهب بسمعهم ای اذهبه، مثل این که وقتی با همزه متعدی میکنیم میگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، لیذهب عنکم الرجس، خداوند اراده میکند که ببرد از شما پلیدی را، لیذهب عنکم الرجس، اذهاب الرجس. موقع ذهاب هم وقتی بابا متعدی بشه به همین معنا میاد، ذهاب وقتی تو باب افعال بره میشه اذهاب، یعنی بردن. ذهاب وقتی تو بابا متعدی بشه بگید ذهب الله بهی یا ذهب زیدان به امرن، اونم همینجور میشه. و زعم المبرد و السهیلی ان بین تعدیت الباء والهمزته فرقند. این آقایون تصور کردن که وقتی ما میگیم اذهبه تا وقتی که میگیم ذهبه بهی اینها با هم فرق میکنه. و انک اذا قلت ذهبت به زیدن کنت مصاحبا له فی الذهاب. و تفاوتی که گفتن اینه، گفتن وقتی که با متعدی بشه ذهبه، خود فاعل هم مفعول رو همراهی میکنه. لذا گفتن وقتی شما میگی انک اذا قلت ذهبت به زیدن بردم زید را، کنت مصاحبا له فی الذهاب، خودت هم همراهی کرده ای او رو در رفتن. اما ورد بالآیه، این تفاوتی که اینها قائل شدن با آیه رد شده، گفته شده که خب اونجا ذهب الله به نورهم، آیا خدا هم همراه نور اینها رفته؟ خدا نورشان را برد، نورشان را برد یعنی خدا همراه نورشون رفت. این رو گفتن این تفاوت درست نیست، که البته ممکنه کسی توضیح بکنه و جواب بده که فعلا در اون صدد نیستیم. معنای سومی که برا با گفته شده الاستعانه و هیت داخلت علا آلت الفعل، وقتی که با بر ابزار انجام دادن کار داخل بشه، این با دلالت بر استعانت میکنه. مثلا میگید که کتبتو بالقلم، کتبتو بالقلم با بر ابزار نوشتن داخل شده. یا بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله ما بر سر اسم داخل شده. کمک می جویم به نام خداوند، به نام خدا کمک می جویم از این اسم. مثل این که کتبتو بالقلم، با قلم نوشتم، یعنی برای کتابت از قلم کمک گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، با کمک اسم خداوند رحمان رحیم ستایش میکنم خدا رو که رب العالمین است. یا بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ، بسم الله الرحمن الرحیم انامو، بسم الله الرحمن الرحیم انظرو، بسم الله انظرو، یعنی انظرو بسم الله به کمک نام خدا. الرابع از سببیه و هی التي تدخل على سبب الفعل، اونیه که داخل میشه بر سبب انجام کار. مثل فکلن اخذنا به ذنبه، همه این مستکبران رو، فرعون رو، اون مثلا عاد رو، ثمود رو، اون افراد مستکبر و متکبر رو، کلن هر کدام را گرفتیم به سبب گناهش. به سبب گناهش سبب شد که ما او رو گرفتیم. یا انکم ظلمتم انفسکم، شما به خودتون ستم کردید، به اتخاذ کمال اجل، به سبب این که گوساله را گرفتید به عنوان خدا. این با بای سببیته. و یعبر عنها ایزن به تعلیل، گاهی گفته میشه با تعلیل، اونم همین معنا رو میده. الخامس المصاحبه کم معه، این که با به معنای معه میاد، همراهی رو میرسونه. مثل اهبت قیله یا نوح اهبت به سلام، گفته شد ای نوح فرود بیا همراه با سلامتی، همراه با سلام. یا قد جاءکم الرسول بالحق، این با ممکنه با یه تعدیه باشه، یعنی آورد رسول برایتان حق را، یا آمد شما را رسول همراه با حق. رسول همراه با حق پیش شما آمد، طبق این که با مصاحبت باشه. اگر با تعدیه باشه میشه قد جاءکم الرسول بالحق، یعنی رسول برایتان حق را آورد، که اون خب از بحث ما خارج میشه. فسبح به حمد ربک، تسبیح کن همراه با حمد پروردگارت، مع حمد ربک. اینم معنای پنجم. معنای ششم از ظرفیت و کفی، زمانن و مکانن. این که با مثل فی دلالت بر ظرفیت زمانی یا مکانی بکنه. مثلا نجیناهم به سحر، ما آنها را در سحر نجات دادیم، که سحر یه زمانه. ولقد نصرکم الله به بدر، خداوند قطعا شما را در بدر، در اون منطقه، در اون جنگ که دیگه اون زمان نیست، مکانه. یاری کرد. هفتم الاستعلا که علا، این که با مثل علا معنای استعلا بده. من انت من هو بغنتارن من اهل کتاب، خدا متعال اهل کتاب رو دو دسته میکنه، میگه من انت من هو بغنتارن یعدهی الیک، بعضیشون کسانی هستند که اگر امین بشماری او را به قنطاری یعنی علا قنطاری بر یک مال بسیار زیادی. قنطار گاهی گفته شده مثلا پوست گاو رو پر از طلا بکنند، این میشه یک قنطار یعنی بسیار زیاد. بعضی از اینها انسانهای امینی هستند، اگر اونها را امین بشماری بر یک قنطار بر یک مبلغ بسیار عظیمی یعدهی الیک، باز به تو بر میگردونه. اما و من هم من انت من هو بدینارن لا یعدهی علیک الا مادم تعلیه قائما. اما بعضیشون هم هستن یه دینار بدی دیگه نمیتونی پس بگیری مگر اینکه بری بر بالا سرش وایسی چه کنی. حالا من انت من هو بقنطارن، کسانی هستند بعضی از اهل کتاب که اگر امین بشماری آنها را بدین به قنطاری به یک مبلغ از به یک مبلغ عظیمی یعنی علا قنطارن. خب ای علیه، به چه دلیل میگید به قنطارن یعنی علا قنطارن؟ به دلیل الا کما امنتکم علا اخیه، چون فعل امن یامنو با علا متعدی میشه. مثل این که تو قرآن حضرت یعقوب به برادران یوسف گفتن هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علا اخی، آیا من شما رو بر این بنیامین امین بشمارم الا کما امنتکم علا اخی من قبل، مگر مثل آنچه که شما را امین شمردم بر برادرش قبلا شما را امین بر یوسف قرار دادم، خیانت کردین، حالا باز چنین توقعی دارید که نسبت به برادر یوسف بنیامین همین اتفاق بیفته. حالا امنتکم علا اخیه نه به اخیه. از ثامن المجاوزتو کعن، معنای هشتم معنای مجاوزته، مجاوزت یعنی گذشتن، تجاوز کردن، گذشتن، عبور کردن. مثل این که ان یک چنین معنایی رو دلالت میکنه، وقتی میگید رمیتو سهم ان الغوز، پرتاب کردم سهم رو از قوس از کمان، اون ان دلالت بر مجاوزت میکنه یعنی دلالت بر گذشتن، عبور کردن. این سهم از اون قوس عبور میکند، میگذرد. خب اگر چنین گفتیم ایشون میگه مثل فسأل بهی خبیرن ای انهو به دلیل یسألون عن انبائکم. این که این فسأل بهی خبیرن چگونه معنا بشه قابل توجه و قابل تأمله. اگر بخواد با این ویژگی که ایشون الان گفته معنا بشه که ان در جای با قرار بگیره، بگیم فسأل بهی خبیرن یعنی فسأل عنه خبیرن، اگر اینجور بشه علل قاعده باید آیه رو اینجور معنا بکنیم، سوال کن درباره او خبیر را، که خبیرن بشه مفعول اسأل، اون عنه بشه مسئول عنه، خبیر بشه مسئول، عنه بشه اونهوی عنه، این بشه مسئول عن. سوال کن درباره او خبیر را، یعنی درباره این موضوع، درباره این شخص، درباره این که حالا بهی به اون مطلبی که برمیگرده، درباره اون مطلب خبیر را سوال کن، از خبیر بپرس. پس خبیرن بشه مفعول اسأل، که خبیر بشه مسئول، کسی که ازش سوال میکنن، و اون مجرور هو بشه مسئول ان، چیزی که دربارش سوال میکنن، که بشه مثل آیه یسألون عن انبائکم، سوال کنند یا سوال میکنند درباره اخبار شما. چجوری ان انباء کم، این انباء مسئولون انه، نه مسئول، یعنی درباره خبر سوال میکنن، اونجا هم همینجور. اما اگر معنا اینجور باشه که سوال کن از او در حالی که آگاه هست، اگر سوال اینجوری باشه دیگه به این صورتی که به معنای ان بخوایم بگیریم نمیشه، اون هو خودش میشه مسئول، فسأل بهی، اون خبیرن هم مثلا میشه حال، لذا معنا متفاوت میشه. تطبیق معنای ان بر این آیه روی احتمالی که عرض کردم. ثم قیل تختص به سوال، بعضی ها گفتن این که باب معنی ان بیاد اختصاص داره به ماده سوال، مثل همین آیه که مثال زدیم. و قیل الله، بعضی ها گفتن نه اختصاص به ماده سوال نداره، در موارد دیگر هم میاد، مثلا نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، ای و عن ایمانهم، یوم تر المؤمنین و المؤمنات، روز قیامت روزی است که یوم تر المؤمنین و المؤمنات، روزی که میبینی مؤمنین و مؤمنات را، در حالی که نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشون در پیشا پیششون و از سمت راستشون به سرعت در حرکت، نورهم یسعا بین ایدیهم، در مقابل دستهاشون یعنی روبروشون پیشا پیششون، و به ایمانهم یعنی ان ایمانهم، که اگر اینجور باشه دیگه یسعاست، دیگه ماده سوال نیست. یا و یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که شکافته می شود آسمان، بالغمام به ابر، یعنی انغمام، یعنی آسمانی که آکنده از ابرهاست، از ابرها شکافته می شود. که این یوم تشقق السماء بالغمام رو بارو به معنی ان گرفتن، شاید به دلیل آیه 44 سوره قاف، اونجا داریم یوم تشقق الارض عنهم سراعا، تشقق الارض عنهم، روزی که شکافته می شود زمین از ایشان، از ایشان یعنی اینها که در درون زمین هستند، زمین از ایشان شکافته می شود و بعد اینها رو بر روی خودش قرار میده و اینها به سرعت به سوی مکانهایی که در نظر گرفته شده حرکت می کنند. شاید این آیه رو که گفتن یوم تشقق السماء بالغمام، بارو به معنی ان گرفتن، به خاطر اینکه مشابهش رو داریم، یوم تشقق الارض عنهم، به هم نفرموده، فرموده عنهم، یعنی روزی که زمین از آنان بشکافد، از آنان بشکافد یعنی از روی جسدهای آنان بشکافد، در حالی که اینها از قبر بیرون آمده و شتابان به سوی اون ندا کننده حرکت میکنن. اونجا میگیم یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که زمین از آنان بشکافد. اینجا آیه این هست که یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که آسمان از ابر بشکافد، یعنی انگار آکنده و مملو و از ابره و اون شکافته میشه، انگار از ابر شکافته میشه، یک حالت اینجوری که در اون آیه احتمالات دیگری هم داده شده. در همین آیه یوم تشقق السماء بالغمام، بعضی ها هم با سببیت گرفتن، آسمان به واسطه ابرها شکافته میشود، یا آسمان در حالی که پوشیده از ابرهاست شکافته میشود، که بالغمام با به معنی خودشه، حال است برای از سما، نه متعلق به تشققو، متعلق به تشققو نیست که باش به معنی ان باشه، مثل اونایه یوم تشقق السماء، در حالی که این سما بالغمام است، یعنی آکنده از ابر است، این بلغمام متعلق است به یک عامل محذوف حال برای السما اینجوری بشه، دیگه با معنای خودش رو حفظ میکنه. یا اینکه با معنای مصاحبت رو میده، روزی که تشقق السما مصاحبن بالغمام، مصاحبن بالغمام. معنای نهم التبعیض، این رو این احتمالات رو به این خاطر عرض میکنم که این انطباق این معانی بر این آیات و اینکه این آیات رو مصداق این معانی بگیرند بعضیش قطعی نیست، به عنوان یک احتمال مطرح شده و لذا جای تأمل رو و جای تدبر در آیه رو نمیگیره و انسان گاهی ممکنه مراجعه بکنه تو تفاسیر معنای دیگری که مناسب تره او ترجیح داده بشه. معنای نهم التبعیض کمن، این که با مثل من معنای تبعیض رو داشته باشه، مانند عینن یشرب و بها عباد الله، چشمه‌ای که می نوشند به اون چشمه بندگان خدا، به اون چشمه نه از اون چشمه. گفته شده که این با اینجا به معنی منه، یعنی از چشمه بندگان خدا می نوشند. ممکنه همون با به معنای خودش هم تصویر بشه و یک معنای درستی داشته باشه. این رو باز تکرار میکنم به خاطر اینکه راه بسته نشه. معنای دهم الغایه که الا، با مثل الا معنای غایت رو بده، مثل این آیه شریفه وقد احسن بی. حضرت یوسف فرمودن به تحقیق پروردگار من احسان کرد به من، احسن بی یعنی احسن الیه، احسان با الا متعدی میشه. حادی عشر المقابله، معنای یازدهم مقابله است و هیت داخلت و علل اعواز، اون باییست که داخل میشه در آنچه که به عنوان عوض قرار داده میشه در مقابل. مثلا این آیه شریفه ادخل الجنه به ما کنتم تعملون، وارد شوید بهشت را. این ورود در بهشت به خاطر چیه؟ به ما کنتم تعملون. این بار گفتن مقابله است، این ما کنتم تعملون آنچه که عمل می کردید یک طرف قرار می گیره، این بهشت در مقابل اون اعمال شماست، خداوند در مقابل اعمالتون بهتون بهشت میده، میشه مقابله. خب یه کسی ممکنه بگه خب این رو بگید سببیت، بگید خدا به سبب اعمالتون شما رو بهشتی میکنه، ادخل الجنه به سبب ما کنتم تعملون، با سببیت باشه. ایشون فرماد و انما لم نقدرها با از سببیه، ما این رو با به سببیت فرض نکردیم. کما قال المعتزله، چرا؟ همان گونه که معتزله میگن که اونا بارو با سببیت میگیرن، ما اونجوری نگفتیم. لان المعطی به عوض قد یعطی مجانا، درسته، لان المعطا به عوض قد یعطا مجانا بهتره، چون آنچه که در مقابل عوض عطا میشود گاهی هم مجانا عطا میشود. یعنی این که ادخلوا الجنه به ما کنتم تعملون، این ما کنتم تعملون رو خدا یک طرف قرار داده، جنت رو یک طرف، بهشت رو در مقابل اعمال میده نه به سبب اعمال. چون اگر گفتید سببیت، اون موقع مسبب بدون سبب نمیشه، یعنی حتما باید عمل باشه تا بهشت داده بشه، در حالی که آنچه که عطا می شود به عوض گاهی عطا می شود مجانن، گاهی ممکنه خداوند متعال از سر فضل از سر لطف بهشت عطا بکنه. لذا بارو اگه سببیت بگیریم، اما المسبب فلا یوجد و بدون سبب، اگر بابای سببیت باشه خب اون میشه علت، این میشه معلول، عمل میشه علت، اون جنت و دخول در جنت میشه معلول و مسبب. خب معلول و مسبب بدون علت و سبب پیدا نمیشه، در حالی که بهش ممکنه از باب فضل خدا، لطف خدا، عنایت خدا باشه و معتاب مجانن باشه، کسی رو که خداوند متعال میبخشه ولو توبه هم نکرده. ان الله لا یغفر ان یشرک به، و یغفر و ما دون ذالک لمن یشاء. خداوند شرک رو بدون توبه نمیبخشه. لا یغفر و ان یشرک به. شرک رو نمیبخشه بدون توبه. اما و یغفر و ما دون ذالک لمن یشاء. اما کمتر از شرک رو ممکنه ببخشه. طرف توبه هم نکرده. اینجا دیگه معتامد شاننه. و اول مسبب فلا یوجد و بدون سبب، که اگر بارو سببیت گرفتیم باید عرصه خیلی تنگ بشه، چون مسبب بدون سبب یافت نمیشه. دوازدهمین معنایی که ذکر میکنن التوکیده. التوکید و هی الزائده. میگن توکید که میگیم یعنی همون بای زائده. یکی از اون معانی رو نتونستیم برش تصویر بکنیم، لذا قائل به زیادت میشه. وقتی قائل به زیادت شدیم میگیم آخه نمیشه که متکلم حکیم صحبت کرده باشه، حرفی زده باشه، ازش اراده معنا نکرده باشه، حتما یه معنایی داره. کدوم یک از این معانیست؟ میگیم اون این معانیه. مثلا 11 گانه رو که ذکر کردیم اینا رو بر نمیتابد، اینها انگار جا ندارد. میگیم خب تأکید است. فتوزاد و فل فاعل و فل مفعول و فی المبتدا و فی اسم لیس و فی الخبر المنفی و فی التوکید. می فرمان که در همه این موارد ممکنه زائده واقع بشه. ممکنه زائده واقع بشه فی الفاعل، در فاعل. وجوبن در فاعل هم گاهی وجوبن زائده واقع میشه، مثل صيغه تعجب، صيغه دوم تعجب افعل به. یکی ما افعله رو داریم تو تعجب، یکی افعل به. افعل به در همه مواردش اون با دومش هست و میگن که این با زائده است. زائده در فاعل طبق یه ترکیب که بر افعل به شده. اسمع بهم یعنی ما اسمعهم. چقدر اینها شنوا هستند. فاعل شنوایی خود اینها هستند. پس هم فاعل اسمع، ولیکن با بر سرش در اومده. این اسمع بهم وجوه دیگری هم داره. سه وجه برش گفته شده. یک وجهش اینه که این حالت امری داره، شکلش امره اما خبره و اون باش زائد است و مجرور با در واقع فاعل است. اسم بهم و ابصر یعنی ما اسمعهم و ما ابصرهم. چقدر بینا و شنوا هستند. یوم یعتوننا، روزی که در محضر ما میان، اونجا دیگه چشم و گوششون کاملا باز میشه. و جوازن غالبا فی نحو کفا بالله شهیدا. جوازن هم ممکنه زائد واقع بشه. اون موقع جوازنش غالبا در مثل کفا بالله شهیداست، یعنی در فاعل کفا. فان الاسم الكریم فاعلون. این الله که اسم خداونده، این فاعل است. و شهیدن نصبون علی الحال او تمییز. اون شهیدن یا حاله یا تمییزه. کفایت میکند خدا به عنوان شهید و گواه، یا کفایت میکند خداوند در حالی که گواه است. این منصوب است بنابر حال یا تمیز. ول با زائدتون، این بایی که بر سر بالله اومده زائد است. و دخلت لتأکید الاتصال، اومده تا این اتصال کفا به الله رو تأکید بکنه، چون بوی الساق که درش هست، اون چسبندگی، چسباندن اینا هست. لأن الاسم فی قولهی کفا بالله متصلون بالفعل اتصال الفاعل. چون این اللهی که در کفا بالله هست، این اسم، این متصل به فعل است. الله متصل به کفاست، اتصال الفاعل، اونجور که فاعل اتصال داره. یعنی الله در جایگاه فاعل است. اگر فرموده بود کف الله چگونه بود که الله اتصال به کفا داشت؟ کفا بالله هم همین جوره، منتها این با تأکید اتصال کرده. چگونه؟ قال ابن الشجری و فعل ذلک، خداوند متعال این فعلا میتونیم بخونیم خدا چنین کرده است، یا ففعل ذلک، این گونه شده است، یعنی در فاعل کفا با اومده. ایذانن به ان الکفایت من الله لیست کل کفایت من غیره فی عظم المنزله، تا دلالت بکنه بر این که کفایت از ناحیه خدا مثل کفایت از ناحیه دیگران نیست در عظم المنزله، در بزرگی جایگاه. فضوع فلفظها لتضاف معناها. اینجا عظم المنزله داره، جایگاهش بسیار بزرگتره. حالا که بزرگتره لفظش زیاد شده، مضاعف شده، مضاعف شده یعنی اضافه شده، بر لفظ یه چیزی اضافه شده لتضاف معناها، به خاطر اینکه معناش مضاعفه. کفایتش یک کفایته، حالا که اون کفایت رو میخواد برسونه، خب در لفظ هم یه با میاد که این زیادت معنا با زیادت لفظ همراه بشه. و قال از زجاج دخلت، زجاج گفته که نه این با زایده نیست، بلکه اومده لتزمن کفا معنا اکتفا، چون کفا معنی اکتفا رو داره. یعنی چی؟ یعنی انگار گفتیم که کفا بالله شهیدا یعنی کفایت می کند و اکتفا می شود به خدا. یا میگید کف الله، خدا کفایت می کند. در کفا شما معنای اکتفا رو هم تضمین می کنید، اشراب می کنید، بعد اکتفا با با متعدی می شه، کفایت می کند خداوند و اکتفا می شود به خداوند. در کفا معنای اکتفا اشراب شده، کفایت می کند و اکتفا می شود، بسنده می شود بالله به خداوند. قال ابن هشام و هو من الحسن به مکان، ابن هشام گفته به به عجب حرف خوبی این سخن، سخن زجاج از نظر نیکویی یه جایگاهی داره. و هو من الحسن به مکان یه اصطلاحه، یعنی خیلی حرف خوبی زده، آفرین. و قیل الفاعل مقدر، بعضی هم گفتن نه باز بار ما قبول نداریم زائد است، بار معنای خودش رو داره، فاعل ما مقدر است. یعنی چی؟ در تقدیر اینجوری کف الاکتفاء بالله، اکتفاء به خدا کفایت می کند. کفا بالله، کف الاکتفاء بالله، بسنده کردن به خدا برای بنده بس است، کفایت می کند. فحذف المصدر که اکتفا باشه و بقی معموله که اون بالله باشه دالن علیه، این بالله مونده دلالت میکنه بر همون متعلقش، اون اکتفا که هست شده. خب اینجا اگر ملاحظه کردید کفا رو میگفتیم کفایت میکند. یه کفا هم داریم به معنای حفظ کردن، نگه داشتن ایناست. میگن در اون کفا دو مفعولی است و در فاعل اون کفا با زاده واقع نمیشه. ولا تزاد فی فاعل کفا به معنا وقا، که اون دو مفعولیه، مثل فسیکفی کهم الله، سیکفی که کاف مفعول اول، هم مفعول دوم، الله فاعل. اینجا گفته نمیشه فسیکفی کهم بالله، سیکفی کهم الله، خداوند کفایت میکند شما را ایشان را، یعنی شما را از شر ایشان، خداوند شما را از شر ایشان کفایت میکند، یعنی حفظ میکند. این معنی وقاست. یا و کف الله المؤمنین القتال، کفایت کرد خداوند مؤمنین را قتال را. یعنی چی؟ یعنی خداوند مؤمنان را از شر جنگ و از آسیب قتال حفظ کرد. خدا مؤمنین رو از این مشقت جنگ، از آسیب جنگ نگه داشت. وقاهم، کف الله المؤمنین القتال، ای وقاهم القتال، اینا رو نگه داشت از جنگ، از مشقت جنگ، از آسیب جنگ. اینجا دیگه بر سر فاعل کفا با زائده واقع نمیشه. خب این در فاعل بود. و فی المفعول، گاهی هم در مفعول زائد واقع میشه، مثل ولا تلقوا به ایدی کم الت تهلوکه، گفتن القا خودش متعدی هست، ولا تلقوا به ایدی کم الت تهلوکه گفته شده که معنا اینجوریه، نیفکنید دست هایتان را در هلاکت. لا تلقوا ایدی کم، این با زائد است، که البته این خلاف ظاهره، ظاهر اینه که با مثلا با سببیت به واسطه به سبب دست هاتون خودتون رو به هلاکت نفکنید، اما طبق این معنا که خودتان، ایدیکم یعنی خودتان، لا تلقو ایدیکم لتهلوکه مثلا. و هزی الیکه به جذع نخله، به مادر حضرت عیسی و حضرت مریم خطاب شد و حرکت بده به سوی خودت جزء نخله را، اون تنه درخت را، در تنه خرما را. هزی الیکه جزء نخله، این جزء مفعول هزی است، باور سرش در اومد. فلیمدد به سبب الاسما، پس ببندد سببی را، تنابی را به آسمان. من کان یظن ان لن ینصره الله، اگر کسی فکر میکنه که خداوند پیامبر صلی الله علیه وسلم رو یاری نمیکنه، فلیمدد به سبب الاسما، بکشد سببی را به سوی آسمان، یه سببی رو، یه تنابی رو به سوی آسمان بکشد، بعدم خودش رو دار بزنه، بعدم این رو قطع بکنه، ببینه قیزش تمام میشه یا نه، بره خودش رو به دار بزنه، چون خدا پیغمبرش رو یاری میکنه. کسی فکر میکنه یاری نمیکنه، بره خودکشی کنه از قیز. فلیمدد سببن به سبب. و من یرد فیه به الحادن به ظلم، یعنی و من یرد فیه الحادن، کسی که اراده کند در این مکه، در این بیت الله الحرام، به الحادن، یعنی الحادن، یورد خودش متعدی هست، با میشه زایده در مفعول، گاهی هم در مبتدا زایده واقع میشه، مثل فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون، شما خواهید دید، اونها هم خواهند دید که دیوانه چیست، که به ایکم المفتون، یعنی ایکم المفتون، این هم طبق یک احتمال، احتمالات دیگری هم هست، به ایکم المفتون، یعنی ایکم المفتون، اینها میگن انکل مجنون، تو دیوانه ای، حالا فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون، یعنی ایکم المفتون، خواهند دید که کدام یک از شما مفتونید، فتنه زده شده اید و دیوانه اید. و قیل یا ورفیه، بعضی هم گفتن باب معنی فیه، یعنی فی ایک طائفت منکم المفتون، این مفتون و دیوانه در کدام طایفه است، در طایفه شما یا در طایفه شما. سن فستبصر و یبصرون، تو میبینی و اونها میبینن. و فی اسم لیس، فی قرائت بعضهم لیس البر به ان تولو به نسب البر، بعضی ها این آیه رو خوندن لیس البر به ان تولو وجوهکم، خب لیس البر که خوندن، بر رو به نسب خوندن، به ان تولو را هم با بر سرش در آوردن. خب اگر اینجور باشه، اون به ان علال قاعده میشه اسم لیسه، چون البره منصوبه، منصوب که شد میشه خبر لیسه، بعد اون میشه اسم لیسه، بر سر اسم لیسه با در اومده. نیکی این نیست که بگردانید لیسه البره به ان تولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب. و فی الخبر المنفی نحو و ما الله به غافلن، الله اسم ما، غافل خبر با زایده. قیل اول موجب، بعضی گفتن در خبر مثبت هم با زایده واقع میشه. و خرج علیه جزاء سیئتن به مثلها، یعنی مثلها، جزاء سیئه مثل اون سیئه است، این بارو زایده گرفتن. و فی توکید، در توکید مثلا تأکید به نفس یا به عین، و جو علمنه یتربسن به انفسهن، این به انفسهن رو بنابراین که تأکید بگیریم، اینها عده نگه دارند خودشان به انفسهن، باش میشه زایده. آخرین نکته ای که تو بحث با بگیم اینه، اختلف فی الباب من قوله و امسحوا برؤوسکم، در رابطه با این با اختلاف شده. فقیل للالصاق، بعضی ها گفتن این با برای الصاقه که همون اول مثال زدیم برای همین. وقیل للتبعیض، بعضی ها گفتن برای تبعیضه، یعنی ومسحو بعض رؤوسکم. وقیل الزائده، یعنی ومسحو رؤوسکم. وقیل للاستعانه، یعنی مس بکنید به کمک سرهاتون. خب حالا یعنی چیه این که جور در نمیاد؟ میگن و ان، این و ان توضیح استعانه است، و ان فی الکلام حذفا و قلبا، در کلام یه حذف و قلبی صورت گرفته. ف ان مسح یتعدا الی المزالعه بنفسه و الی المزیله بالبا، فالاصل امسحوا رؤوسکم بالما. اینایی که میگن الاستعانه است، میگن این با در واقع سر ما در اومده، یعنی مس کنید سرهاتون رو به وسیله ما، به کمک ما. با بر سر ابزار فعل در اومده، بعد میشه استعانت. منتها اون مزیل که ابزار فعل بوده، یعنی اون ما، حذف شده، با بر سر مزالعن، اونی که بناس ازش زائل بشه چیزی در اومده، شده ومسحو بروسکم. فان مسح یتعدا الى المزالعن بنفسه متعدی میشه به آنچه که ازش چیزی زائل میشه بنفسه، یعنی همون روز. و الى المزیل بالبا و متعدی می شود به مزیل، یعنی اونی که میخواد زائل بکنه بالبا. اینجا مزیل آب، مزال و ان رؤوسه. مزیل که آب بوده حذف شده، ما بوده حذف شده، باش بای استعانت بوده، اومده بر سر رؤوس در اومده، که این اصلا قابل گوش کردنم نیست، یه احتمال خیلی پرتی است. این هم آخرین نکته. پس فإنما ساعت متعدی می شود به مزال و ان به نفسه و به مزیل بالبا. فالاصل اینجور بوده امسحو رؤوسکم بالما. حالا رؤوسکم که مزال و انه و باید مسح مستقیم برش داخل بشه، با اومده. این با مال خودش نیست، مال اون مزیله، مال ماه. پس با میشه برای استعانت. خداوند متعال همه ما رو تحت عنایت خودش و اعانت خودش قرار بده و در همه حالها ما رو طالب کمک از خودش، مستعین به خودش و بنده خودش قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.